أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. موضوع بحث ما همونطور که سروران عزیز و فاضل ما در جریان بودند مربوط به کلامی بود که از مرحوم سید صاحب عروه نقل شد و این کلام بالاخره مورد بحث قرار گرفت و ما نظر مرحوم آیت الله خویی را پیرامون سخن جناب سید بیان کردیم که در حقیقت نقدی بود بر کلام سید. فرعی که سید مطرح کرده بودند و مورد نقد واقع شد این بود که اذا نوا بعض الافصال و نوا عدم تحقق الاخر. خب میدونید دیگه اینقدر گفته این که آیون به حمدالله حفظشون هست. ما اجمالا بیان کردیم که میشود افصال متعدد را با غسل واحد انجام داد، ولو شخص اون لحظه‌ای که اون غسل واحد را مثلا به عنوان نیت غسل جنابت یا غسل مس میت انجام می‌دهد، از این که اون تعداد اغسال مثلا چند تا هست ولو غافل از اونها باشد ولی کفایت می‌کند این غسل واحد از اون اغسال. این اجمال مسئله. صوری هم داشت، اون صور را هم بیان کرد. مرحوم سید آمد یک استدراکی کردن و خواستن با این استدراک این مورد را زیر سوال ببرن. حالا نه تنها این که این نوع غسل کفایت از بقیه اغسال نمی کند، بلکه خود این غسل را هم زیر سوال بردن. لذا فرمودند اذا نوا بعض الافصال، آمده غسل جنابت را نیت کرده یا غسل مس میت فرق نمی کنه، و نوا عدم تحقق الاخر، همزمان یک نیت ایجابی یک نیت سلبی، من اینو نیت می کنم غسل جنابت را و نیت می کنم که غسل مس میت تحقق پیدا نکند، او را مستقلن می خوام انجام بدم. سید دو تا اشکال مطرح کردند. فرمودند ففی کفایتهی انهو، یعنی در کفایت کردن این غسل که نیت ایجابی دارد، انهو یعنی ان الاخر، اشکالون بلکه یک قدم بالاتر گذاشتن، فرمودن بل صحته ایزن لا یخلو عن اشکال، بلکه صحت خود این غسل ایجابی هم خالی از اشکال نیست. یعنی هم، یعنی علاوه بر این که کفایت از بقیه نمی کند، حالا که نیت عدم تحقق بقیه کرده، علاوه بر این که این کفایت از اونها نمی کند، خودش هم محل اشکاله، منتها با این قید بعد کون حقیقت الاغسال واحد، بعد از این که ما حقیقت اغسال را یک چیز بدانیم معنا ندارد شما عرض شود این غسل را انجام بدید بگید بقیه نباشند، چه بخواهید چه نخواهید، فرق که اگر متحقق شد بفرمایید داد، طبیعت در ضمن فرد محقق می شود. این که جناب مستطاب عالی بفرمایید من نیت این را می کنم، اون را نیت می کنم، عدم تحقق اون را، این با این که اصال حقیقت واحد باشن، طبیعت واحد باشن، ایشون فرمود سازگاری ندارد، هم جای اونها را نمیگیرد، یعنی اول خودش زیر سوال میرود به تعبیر ما، بعد که خودش زیر سوال رفت، ذات نایافته از هستی بخش بفرمیدا کی تواند که شود هستی بخش؟ خودش شیشکاره است، چون شما آمدید بین فرد و طبیعت تفکیک درست کردید، میگه نیتی این میکنم، حالی که فرد که محقق شد، طبیعت در ضمن بفرمیدا فرد محقق شد. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، اگر یادتون باشه که قطعا یادتون هست، که فرمودن که ما معتقدیم چه تبایع بفرمایید واحد باشن، چه تبایع مختلف باشن، به نظر ما هیچ ایرادی ندارد، یعنی هم این غسل صحیح واقع می شود و هم کفایت از بقیه اغسال می کند. استثناء کجا بود؟ ایلف و زلال محاسنین، اونجایی که پای تشریب میان بیاد. آفرین، مسئله دست. ما در بخش اول بحث را تمام کردیم و دیگه نمیخوام تکرار کنیم. بحث دوم یه تتمه‌ای دارد. بحث اول اونجایی که تبایع واحد باشن، دیگه تکرار نمی کنیم. اونجایی که تبایع مختلف باشن، مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه فرمودن گرچه خود ما عرض شود خدمتون معتقد خودمون باشیم و خودمون معتقد به وحدت بفرمایدا تبایع هستیم، یعنی معتقدیم تبایع واحدن، دلیلم بیان کرد، غسل یکیه در همه این اغسال، آبم که در همه اغسال فرق نمی کنه، کیفیتشون هم فرق نمی کنه، موقعی که غسل انجام میدید ارتماسی و ترتیبی بودنشون هم فرق نمی کند. لذا آدم خودش باشه و با خودش به سمت این که اینها حقائق حقیقت بفرمدا واحد هستن پیش می روند. منتها ما دو تا محظور داشتیم، دو سه تا محظور تقریبا. یه محظور اون قسمتی از روایت بود که ما زحمت دادیم به جناب آقای ملایی، و آقای ملایی امروز کل روایت را محبت کردن و گشتن، اونم تقریبا سه تا روایت با این مضمون آوردن که من سریع این تعبیرات را بخونم. یادتون است اون جمله الا ان هذهی قبل هذهی، الا ان هذهی قبل هذهی، مربوط به نماز ظهر و عصر. گفتم این که این را جداگانه با هذهی مورد اشاره قرار داده، اون را هم جداگانه با هذهی مورد اشاره قرار می داده، معنیش اینه که اینا حقیقت واحده بفرمیدا نیستن، یعنی حقیقت مختلفه هستن. حالا اینو روایت کاملش رو بگم، آیون اگر یادداشت میکنن یادداشت کنن. این است: عبید بن زراره قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان وقت ظهر والعصر، میگه از امام صادق علیه السلام در رابطه با وقت ظهر عصر سوال کردم، فقال اذا زالت الشمس، موقعی که زوال رسید، وقت زوال رسید، یعنی آفتاب در وسط بفرمایید آسمان قرار گرفت، مزاحم استراحت علما نشویم، دخل وقت ظهر و العصر جمیعا، وقت نماز ظهر عصر میرسه. منتها دیگه تفصیل اینجا نداده که یه وقت اختصاصی داریم برای ظهر، وارد این قصه نشده، یعنی از اینجا به بعد دیگه وقت نماز ظهر و عصر، منتها به شکل طبیعی نماز ظهر بفرمایید مقدمه. این همون اشاره میگه الا ان هذهی قبل هذهی، الا این که نماز ظهر بفرمایید قبل از نماز عصر است. ثم انت فی وقت منهما جمیعا، تو به اصطلاح در سعه هستی از نظر وقت، حتی تغیب شمس، تا اینکه شمس غروب کند، که البته میدونید اون به اندازه 4 رکعت به آخر وقت مونده وقت اختصاصی میشود برای نماز عصر. این یه روایت. و سائل الشیعه جلد 4 کتاب الصلاه ابواب المواقیت باب 4 صفحه 126 حدیث 5. روایت دوم همین راوی هست، یعنی عبید بن زراره است، باز مرویه ام امام صادق عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین. عبارت فرق میکنه، اونجا داشت که اذا زالت الشمس دخل وقت الظهر و العصر جمیعا، اینجا میگه فقد دخل وقت الصلاتین، که صلاتین معناش همون ظهر و الا انها بهی قبل هذه، الا انها بهی قبل هذه، یعنی صلاتینی که عبارت از ظهر و عصر است یکی قبل از دیگر است. اینم وسائل شیعه جلد 4 کتاب الصلاه ابواب المواقیت باب 4 صفحه 130 حدیث 21. اون حدیث 5 بود، این حدیث 21. اسماعیل ابن مهران قال كتبت الى الرضا عليه الصلاه والسلام ذكر اصحابنا انه اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر و اذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء إلا أن هذه قبل بفرمدا هذه في السفر والحذر وأن وقت المغرب إلى ربع الليل فكتب. این سوالش میگفت، یعنی میگه که اصحاب برای ما اینطوری بیان کردن، نظر مبارک شما چه است؟ مکتوب است، یعنی نامه نوشته خدمت حضرت، چهره به چهره از حضرت سوال نکرده. فكتب كذلك الوقت غير ان وقت المغرب ضيق الى اخر الحديث. اونم راجبی، اینم وسائل الشیعه جلد 4 کتاب الصلات ابواب المواقیت باب 4 صفحه 130 حدیث 20. این خلاصه شاهد ما مرچه است ایها الفضلاء المعاصرین، شاهد ما این هست که مرحوم آیت الله خویی فرمودند که من با شما خودم معتقد می شوم به این که طبیعت بفرمایید واحد حقیقت، حقیقت اقصال واحده، اما بیایم با اینا چیکار میتونیم بکنیم، اینا را چیکارشون کنیم. یکی اینه الا انها بهی قبل هازهی، با این توضیحاتی که محضر علما دادم که دلالت میکند بر چی؟ دلالت میکند که طبیعت زور هست در نزد شاره که یکی را با هازهی و دیگری را با قبل هازهی مطرح کرده، دلالت میکند که مشارعیله کلمه هازهی ملاحظه فرمید آیا نه، این هازهی اولی غیر از مشارعیله کلمه هازهی بفرمید ثانیه هست، وگرنه معنا نداشت که شارع به هر دو اشاره کند به صورت جداگانه. بعدم توضیح دادن که ما اینکه تعدد طبیعت در قضا و ادا هم مبنی بر استحباب تقدیم قضا بر ادا یا وجوب تقدیم قضا بر ادا، اینم گفتن ازش استشمام بفرمایید، تعدد می شود، آفرین به شما. و اینکه در اثناء ادا اگر متوجه شدیم نماز قضا بر عهده ماست، عدول کنیم به نماز قضا. گفتم اینم که از نماز ادا عدول کنیم به قضا، این هم نشان دهنده چه است؟ گفتن تعدده، که اینها دو طبیعت هستند. بعدم استدلال کرده بود وگرنه معنا نداشت که شی بر خودش بفرمایید مقدم بشود. این که میگیم این بر اون مقدم بشود، معنیش اینه که دو چیزن، یکی مقدم و دیگری بفرمایید مؤخر. در پایان، حالا یه حرفای دیگه هم بود که گفتیم، در پایان آمد اون عبارت معروفی که تا الان شاید چند بار خدمت علمای اعلام و حجج اسلام به اون استدلال کرده ایم، ایشون به عنوان مؤید اختلاف و تعدد عرشبت خدمتون اخصال و این که اینها حقیقت واحد نیستن مطرح می کند. اون روایت معروف چه بود؟ ایو الفضلا اذا اجتمعت علیک حقوق، عرشبت گفتن اذا اجتمعت علیک حقوق، تعدد تبایع ازش استفاده می شود. زیرا اگر حقیقت واحد بود تعبیر به حقوق بفرمایید، حقوق یعنی هازا حقون، هازا حقون، هازا حقون و هازا غیر هازا و هازا غیر هازا و الی آخر. پس بنابراین تبایع بفرمایید متعددن. این تا اینجای مطلب. پس نتیجه چی می شود؟ نتیجه این می شود چون مرحوم آیت الله خویی خدمت شما علمای اعلام روز سه‌شنبه فرمودند که به نظر من چه طبیعت متعدد باشد در نتیجه کار ما فرق، علا کل حال خلافاً للسید، هم نماز ببخشید هم غسل، نماز اشتباهی گفتن، هم غسل و هم کفایت میکند از بقیه اقسام. ما در اونجایی که طبیعت واحده بود این ادعا را مطرح کردیم و تمام کردیم. اینجا مرحوم آیت الله خویی میفرماید پس اگر اتیان کرد این شخص، شخص مکلف اتیان کرد به طبیعتی از این تبایع، حالا تو بگو تبایع مختلف، ولی یک طبیعت از این تبایع را اتیان کرد، آمد غسل جنابت انجام داد، با فرض این که غسل جنابت بگوییم غیر از غسل مسه، بفرمایید طبیعت واحد نیستن. اگر طبیعتی از این تبایع را انجام داد، ایشون میفرمایند که چه اشکالی دارد؟ اگر به یکی از اون دو نحوی که ما در رابطه با قصد قربت مطرح کردیم قصد قربت از این فرد متمشی شد، چه اشکالی دارد که این نماز بفرمایید صحیح باشد؟ نهی هم به این نماز نخورده؟ نهی نخورده بهش؟ ببخشید ما چرا امروز نمازیش بده این؟ نمیدونم. حالا شما غسل کنید ما نمازش میخونیم. در صورتی که قصد قربت به یکی از این دو نحو از اون متمشی شده باشد، یکی این که بگیم فی حد نفسه هذا الامر ای الغسل محبوب للمولا، این یک قصد قربت. دو، از باب این که این غسلی که من انجام میدم در سلسله وجود واجب بفرمایید نفسی است. یعنی جنبه چه دارد برای واجب نفسی ما که نماز باشد؟ بفرمایید مقدمیات. اگر شما این دو تا عنوان را، یعنی یکی از این دو عنوان، نه هر دو با هم لازم نیست، یکی از این دو عنوان را مطرح کردید که عملا قصد قربت از شما متمشی شد، چه اشکالی دارد این غسلی که انجام دادید، چه مس میت، چه غسل جنابت، چه غسل دیگر؟ ایشون میفرماید وجهی ندارد. چرا سید فرمودند که عرشبت عدم تحقق الاخر؟ خب بل بی خود کرده گفته عدم تحقق الاخر، آدم حرف بی خودم زیاد میزنه، اینم زده. ولی ما با سید همراهیم، در یک جا همراهیم. ما هم میگوییم اگر نیت عدم تحقق دیگری کرد، اون را هم به شارع نسبت داد و در نتیجه چیزی که شارع نگفته او به شارع نسبت داد و سر از تشریع در آورد، ما هم هر پای حرف سید نیستیم. همونطور که سید میگه باطل، ما هم میگوییم بفرمایید. ولی تو شرایط عادی طبیعی که من نیت بکنم غسل جنابت انجام میدم، ولی نیت میکنم عدم تحقق غسل مس میت، چه معنا داره که بگیم آه این غسل خود شم باطله، بی نیاز از اقصال دیگه هم نمی کنه؟ نه، قصد قربت متمشی شده. ولی موقعی که پای تشریع به میان میاد، چون بعضی از دوستان این را مکرر از من سوال کردن، دوباره تکرار می کنم عنایت کنم، تشریع امر محرم، نهی شارع بهش خورده، چون نهی از نایه شارع بهش خورده، حکم وضعی اون در اینجا می شود چی آقا؟ بطلان. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی است. و بعد ایشون میفرماید چون شارع هم حکم به اغنا کرده، اغنا یعنی چی؟ کفایت. اذا اجتمعت علیک حقوق بفرمایید غسل واحد کفایت میکنه. پس صحتشو با قصد غربت درست کردیم، بفرمایید تا جایی که تشریع نباشد صحتشو با قصد غربت درست کردیم، کفایتش از بقیه هم با کلام شارع بیان کردیم اذا اجتمعت علیه حقوقون. پس الحمدلله رب العالمین، سواء کانت طبیعه بفرمایید واحده یا تبایع بفرمایید مختلفه، هم در صحتش نباید تردید کرد این غسل و هم در بفرمایید کفایت از اغسال دیگر. بازم ایشون همین حرفی که الان عرض کردم، ایشون میفرماید که موکول به اختیار مکلف نیست، این حکم شارع است که آیا اونی که غیر از این امر ایجابی هست تحقق پیدا می کند یا نمی کند در اختیار مکلف نیست، اون در اختیار شارع است. شارع یه روزی به من می فرماید که این در یه جایی می فرماید که بی نیاز می کند از دیگری، ما باید متعبد به امر شارع باشیم. در یه جایی هم ممکنه چیز دیگه بفرمایند، بازم اونجا ما متعبد به امر بفرمایید شارع. مکلف حتی نشان برای شارع نکشد جهت عرض شود خدمتون این که اطلاع تا بیاد قصد کند عدم سقوط و عدم تحقق دیگری را، نه نیاز به این حرفا نیست، مگر این که همون مگریست که الا ان ینبیه به هازا التشریع. اگر قصد تشریع کرد ما دست سیدم میبوسیم، بنده البته عرض شود خدمتون دست سید میبوسیم، میگیم سید پای تشریع آمد ما هم با شما هستیم، ولی تا زمانی که پای تشریع نیامده خط نشون کشیدن برای شارع معنا نداره. این فرمایشات مرحوم آیت الله خویش. میگیم تشریع یعنی چی؟ میگیم یه بار گفتیم یه بار دیگه هم میگیم براتون، تشریع به این صورت که در عملی که انجام میدهد، یعنی این غسل جنابتی که انجام میدهد، قصد کند فردی از طبیعت که شارع حکم کرده به عدم اقناع اون از بقیه اغسال، یعنی نسبت بدهد به شارع که شارع عرض شود خدمت شما بین که عدم اقناع و عدم کفایت از بقیه اغسال مورد نظرش هست. میگیم کی شارع حرفا رو زده؟ شارع که میگه اذا اجتمعت علیک حقوقون یک غسل کافیه، چرا به شارع اینطوری نسبت میدی؟ عرض شود محضر شما و به قول آقا تخصصا از بحث ما خارجون و این موجب حکم به بطلان غسل میشه از جهت تشریع، منتها بدانید با آقا باشید حاضرین به غابین برسانند که این از محل بحث ما خارجه. عرض شود محضر شما یک جمله سید دارن ایو الفضلاء المعاصرین به دنبال این عبارت، می فرماید و من هادا سید، مدعاشو بگم یعنی وصلش کنیم به عبارت سید، بعدم حرف مرحوم آیت الله حکیم را در اینجا بیان کنیم. عرض شود محضر شما سید حرفش این بود، دوباره برای اینکه تو ذهن علما بماند عرض میکنم، اذا نوا بعض الاغسال و نوا عدم تحقق الاخر ففی کفایته انه اشکال بل صحته ایضا لا تخلو عن اشکال. این حرف کیه؟ سید. بعد کون حقیقت الاغسال، یعنی کانما سید میفرماید اگر ما درست چه کنیم، سید تنها میفرماید اگر تبایع مختلف باشد مشکل ندارد، ولی اگر حقیقت اغسال واحد باشد هم این غسل باطله و هم کفایت از بقیه نمی کنه. اینو داشته باشید. بعد از این عبارت را دارد و من هذا، میگه از همین جاست که یشکل البنا علی عدم تداخل، مشکل است که بنابر اون چه که ما گفتیم، سید گفت برمیگردی مسئله به اصل مسئله. اصل مسئله سید معتقده به چه بود غیر از این فرع کوچولویی که ما اینجا باز کردیم؟ بفرمایید. اصل مسئله معتقده به کفایت بود یا معتقده به کفایت نبود؟ معتقده به صحت بود یا معتقده به صحت نبود؟ بله، یعنی میگفت هم غسل صحیح هم کفایت میکند، منتها فرمود یه جا کفایت نمیکند صحیح هم نیست، که یک جنبش ایجابی باشد و یک جنبش. همینم آیت الله خوی جواب داد، فرمود چرا نباشه، این که در اختیار مکلف نیست، در اختیار شارع است، با قصد و قربت مشکل غسل حل میشود و کفایت از بقیه میکند. این من هازا برمیگرده به اصل مسئله، نه به این فرع که الان ما مطرح کردیم. و من هازا یعنی از این نکته‌ای که ما گفتیم، بنابر اون چه گفتیم، این من هازا به این فرع آخر نزنید. من هازا یعنی اصل مسئله، چون اصل مسئله شقوق مختلفی ما خدمت علمای اعلام بیان کردیم. اذا کان یعلم اجمالا ان علیه اقصالا لکن لا یعلم بعضها بعینه یکفیه ان یقصد جمیع ما علیه. نگاه کنید، کما یکفیه ان یقصد بعض المعین و یکفیه ان غیر المعین. همش هم صحت. آفرین. بل ازا نوا غسلا معینا ولا یعلم ولو اجمالا غیره. اینم فرمود و کان علیه فی الواقع بازم کفا انها ایزن و ایلم یحصل امتصال امرهی امر اون غیر، چون نیت نکرده بلکه ادا محسوب می شود، یعنی به جا آوردن. امتصال نسبت به کدام محسوب می شود؟ یعنی یه امتصال داریم و یه اینی که از ذمه ما ساقط می شود داریم، نسبت به این هم امتصال است که نیت کرده ایم، هم از ذمه ساقط می شود، نسبت به بقیهی که در پرتو این از ذمه ما ساقط می شود ادا محسوب می شود. لذا فرمود و ایلم یحصل امتصال امرهی ای امر الغیر. پس امتصال چه امری محقق می شود؟ اونی را که آفرین. اینا دیگه من میگم تمام. و من هازا یشکل البنا، میگه از همین جاست، یعنی از کجاست؟ از این که ما گفتیم غسل واحد بفرمایید کفایت میکند، از بقیه اقسال مشکله که ما بیاییم بنا بگذاریم بر عدم تداخل. سید میگه چیکار کنید؟ راست این فرع اصلا نادیده بگیرید، گویا هیچ نبود، شطور دیدی؟ بفرمایید بریم سراغ اصل مسئله که کفایت میکرد. میگه اگر گفتیم که غسل واحد کفایت از جمیع میکند، مشکل است ما بنا بگذاریم بر، بفرمایید، عدم تداخل، بلکه باید بنا بذاریم بر چی؟ تداخل. یعنی چی؟ یعنی اقسال متعدد تداخل میکنن در قالب، بفرمایید، غسل واحد. یشکل البنا علی عدم تداخل، مشکل ما بنا بگذاریم بر عدم تداخل، بلکه بنا میگذاریم بر تداخل. عدم تداخل یعنی چی سید؟ میگه عدم تداخل صورتش این شکلی است، بیان یعطی بی اقصال متعدده، چون معتقد به تداخل نیست، یعنی یعطی بفرمایید بی اقصال، غسل جنابت یک، غسل مسمعیت یک، غسل جمعه یکی، زیارت یکی، عید یکی، اول ما یکی، بیان یعطیه بی اقصال متعدده کل واحد بنیت واحد منها، هر کدام بنیت خودش. این می شود تداخل یا می شود عدم تداخل؟ ای الفضلا. بله؟ من شنیدم. پس شنیدم که می شود عدم تداخل. میگه اگر ما گفتیم که آقا غسل واحد کفایت از جمیع می کنه، مشکل بنا بذاریم بر عدم تداخل. عدم تداخل هم خروجیش اینه، این جدا سفرش پهنه، اونم جدا سفرش پهنه، اونم جدا سفرش پهنه، هر کدوم هم نیت واحد، نیت خاص خودش. این میشه عدم تداخل با حالی که ما گفتیم تداخل. بعد لکن لا اشکاله، ما دوستانه میگیم سید، این دیگه آروم میگه سید، لا اشکاله اذا اتا فی ما عدل اول برجاء صحت ول مطلوبیه. سید میگه ما درها را به روی شما
میبندیم یا نمیبندیم؟ جرأت ندارید، نمیبندیم. فیما عدل اول، حالا که معتقد به تداخل شدیم، فیما عدل اول، اولی کدومه؟ همونه که نیت کرده ایم. فیما عدل اول میگه راه را به رو شما باز میذاریم که بقیه را هم اگر احیانا بفرمایید میخواید انجام بدید، میخواید یه سفره پهن کنید، اون سفره را نه از باب عدم تداخل پهن کنید، بلکه از باب رجاء صحت و المطلوبیه پهن کنید. گرفتید مطلب؟ به رجاعه والی که وظیفه تمام شد، یه غسل کفایت از همه اغسال کرد. اما فی ما عدل اول که کار خودشو میکند، شما اگر دلتون خواست، نظر مبارکتون، آبم زیاد در اختیارتون، حوصلتون هم زیاده، بقیه را به رجاء صحت ول بفرمایید. بگیم این اشکال ندارد، رجاء صحت و مطلوبیت ضربه‌ای به کار ما وارد نمیکند، یعنی منافاتی با تداخل، چون تداخل معناش اینه که کار تمامه، منتها من رجاءن با امید صحت و مطلوبیت بقیه را هم انجام میدم. اون لطمه، اگر با این کارت میخوای به من نشون بدی که قائل به تداخل نیستی، جلوت میستم. ولی اگر با این کار میخوای صرفا رجاء صحت و مطلوبیت انجام بدی ولی پایبند به تداخلی، من مشکلی با شما. روشن شد؟ ها، اینم از چی ازم؟ رجاء صحت که تحصیل حاصل، شما احتیاطایی هم که میکنید همش تحصیل حاصله. نه خب میگم بری شده به رجاء صحت و مطلوبیت. رجاء صحت و مطلوبیت وظیفه نیست، تحصیل حاصل زمانیست که یه چیزی که انجام گرفته من بعد بخوام این همون را انجام بدم به صرف به اینی که انجام نگرفته. نه، من نمیخوام بگم انجام نگرفته. رجاء صحت و مطلوبیت احتیاط دیگه، احتیاط بلت الاحتیاط و حسنون بل حسینون، هیچ مشکلی نداره. حالا میرسیم، شما عجله دارید میکنید، منم جلو رخصت و عزیمت شما را میگیرم، اونو اجازه بفرمایید بگم. آفرین که میمونتها ازمار قبل از ذکر کردید، ضمیر آوردید ولی مرجع ضمیر هنوز نبود. میرسم به رخصت و عزیمت. خب به نیتی یکی از اونها اشکال نداره، تحصیل حاصل نیست، چون من نمیخوام بگم چون انجام نگرفته میخواهم انجام بدم، با حفظ این که مبنام بر تداخل از باب رجا و امید مطلوبیت، یعنی میخوام خاطرم جمع 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 بشود، این لطمه به آسمون و زمین نمیزند، مشکل ایجاد نمید. خب اجازه بفرمید. مرحوم آیت الله حکیم رضوان خدا بر او باد تو مستمسک که اگر دارید هنوز نفروخته اید، بعید نیست، ایشون میفرمایند بعید نیست که منصرف، یعنی ظاهره تعبیر فقها که به اجزا تعبیر کردند، یعنی در اینجا گفتن غسل واحد مجزی از بقیه بفرمایید احصال هست، دیگه ظاهرش این است که تداخل را رخصت دانستن. فضلای معاصر، ما دو تا واژه داریم که آقا اشاره کردن، یه واژه واژه رخصت، یه واژه واژه بفرمایید عزیمت. فرق بین رخصت و عزیمت این است که عزیمت معناش این است که هازا و لا غیر، رخصت یعنی شارع در بعضی از موارد به شما اجازه میدهد که کاری را انجام بدهید، نهی نمی کند شما را، اجازه میدهد به شما را، این بهش میگن رخصت. رخصت امر قطعی یا نهی قطعی شارع نیست، یه رخصتی است از نهی شارع، مجوزی برای شما شارع قرار داده که مثلا شما اگر احیانا عرش و خدمتون می که حالت این رخصت هم خودش اقسامی دارد، رخصت وجوبی داریم، رخصت استحبابی داریم. رخصت وجوبی این است که فمن استر غیر باغن ولا عادن فلا اسم علیه که میته بخورد، این میته از نایه اشاره چه هست؟ رخصت هست یا عزیمت؟ مگر اینکه جانش به خطر بیفتد، اونجا جنبه چه پیدا می کند؟ عزیمت. اگه جانش به خطر بیفتد و این آقا مقدس بازی در بیاره، بگی این میته است من نمیخورم، و همونجا تو بیابان بدنش طعمه حیوانات بیرونی بشود، این کار غلطی کرده است. اینجا شارعی که میفرماید حکم اولی من این است که میته حرام است، میگه حکم ثانوی من بر اساس اضطرار این است که میته برای تو جایز است، ولی در جایی که جان تو مورد تهدید باشد بفرمایید آن حالت اضطرار. حالا اضطرار خودش هم مراحلی دارد. حالا این مرحومایه که چی میفرماید؟ میفرماید ظاهر تعبیر فقها که اجزا را در اینجا مطرح کردن، تداخل را رخصت دانستن. معنی این که تداخل را رخصت دانستن یعنی چی؟ معنی چیه؟ معنی این که تداخل رخصت باشد نه عزیمت. بفرمایید یکی از علمای اعلام بفرماید اگر تداخل را ما رخصت دانستیم خروجیش چی می شود؟ اگر تداخل را عرض شود عزیمت دانستیم خروجیش چی می شود؟ آفرین به شما. معنا این که تداخل علا نحو رخصه است یعنی شارع به شما اجازه داده اینطوری هم میتونید انجام بدید. اینطوری میتونید انجام بدید یعنی چی؟ یعنی چند غسل در قالب بفرمایید یک غسل رخصت است نه عزیمت. یک غسل جنبه قطعی و الزامی برای شما ندارد. رخصت داده شارع به شما، مثلا نماز عشاء به عنوان نمونه، نماز عصر وقت مخصوص دارد یا ندارد؟ بله. این که شما بلا فاصله بعد از نماز ظهر میفرمایید الله اکبر، اینجا نماز عصر بلا فاصله بعد از نماز ظهر خوندن رخصت است یا عزیمت؟ بفرمایید رخصت است، عزیمت نیست. اگر عزیمت بود وقت نماز عصر عزیمت بود یا این عزیمت بود، این شکل دیگه. اینجا اگر گفتیم تداخل رخصت است یعنی هم میتوانید، آفرین، هم میتوانید یکی را به جای چند غسل انجام بدهید رخصت است، و هم میتوانید جدا جدا اینها را انجام بدهید. پس ما که میگیم تداخل یک غسل میتواند کفایت کند از بقیه اقسال، الان نحو رخصه میشود. ایشون میگه از ظاهر کلمات فقها رخصت برمیاد مرمایه، ولی بعد یه جمله ای داره میگه بعد تأمل فی کلمات الفقها ازش چی میفهمیم؟ بفرمایید اگه گفتید دیگه در مقابل رخصت میگه موقعی که تأمل میکنیم در کلمات فقها، این که فقها میفرمایند اذا اجتمعت علیک حقوقون از روایت استفاده میکنند، یا تعدد اخصال در ضمن غسل واحد مجزی هست، این مجزی بودن از تأمل در کلمات فقها ما بفرمایید عزیمت میفهمیم. عزیمت میفهمیم یعنی چی؟ یعنی جناب عالی نباید بروی سراغ این غسل جداگانه اون غسل جداگانه. اون رجاء مطلوبیت رو بذارید کنار، اون یه بحث دیگریست، ربطی به این قصه نداره. ایشون میگن چیز دیگری از کلمات فقها ما میفهمیم با اونی که تداخل را عزیمت میدانن و رخصت. و بنویسید یادگاری برای خودتون که فرق رخصت و عزیمت این است که عزیمت یه امر قطعیست و باید و یعنی باید توشه یا نباید توشه و تخلف از اون جایز نیست، اما رخصت طرف مقابل اون هم بفرمایید جایزه. بهتر از کجا میفهمید؟ حالا بله این تعبیر را هم میشود مطرح کرد، یعنی شارع در ضمن این که برای هر سبب غسلی از شما غسل خواسته که جداگانه انجام بدید، افضل است، افضل تعبیر کردن فقها، افضل است که شما جدا جدا انجام بدهید. بله آفرین، افضل اینه که بله افضل است، رخصت اینه، یعنی مساوی با هم الزاماً نیستن، یعنی این را هم میتوانی. رضا توضیحی که از خارجم دادم اینه، گفتم این را هم میتوانی یعنی چی؟ یعنی میتوانی اغسال متعدد را در ضمن غسل واحد انجام. خب فرق رخصت و عزیمت هم عرض کردیم، بنابراین اگر ما قائل به تداخل شدیم رخصتی شدیم، یه نتیجه میگیریم، بفرمایید عزیمتی شدیم نتیجه دیگری میگیریم. بماند تا فردا انشاءالله.